بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. كلام در رحمت خداوند بود یک مقدمه قرآنی در این زمینه عنایت کنید تا با کمک این مقدمه به اصل مطلب پرداخته بشه. در سوره مبارکه قاف می‌خوانیم فذکر بالقرآن من خاف وعید، امر واجب به پیغمبر عظیم الشأن اسلام حبیب من. با این قرآن، یعنی با کل قرآن، با همه قرآن، حقایق ملکی و ملکوتی رو یادآوری کن. اما به کسی که از تهدید خدا نسبت به عذاب دوزخ بترسه، یعنی گوش بده به حقایق قرآن، این گونه انسان ها هستن. کسی که مایه ترس نداره به قرآن مجید هم گوش نمیده، اما کسی که واقعا از آینده خودش، از عاقبت خودش، از قیامت خودش، از عقاب پروردگار، از دوزخ ترس داره، آیات قرآن مجید در او اثر می‌گذاره. در آیه دیگر می خوانیم ان هذه تذکرتون، هذه یعنی کل این قرآن، یادآور واقعیات، یادآور حقایق، یادآور مسائل اخلاقی، یادآور مسائل عملی، یادآور مسائل تربیتی. این حقیقت قرآن، من شاء اتخذ الى ربه سبیلا، اگه کسی میخواد راهی رو به سوی پروردگار انتخاب بکنه با این قرآن مجید و عمل به قرآن انتخاب کنه. آیه شریفه هشدار میده که راهی غیر از راه قرآن شما رو نه به لقاء میرسونه و نه به قرب میرسونه. البته همه ما میدونیم که تفسیر و توضیح حقایق قرآن کریم به عهده پیغمبر و اهل بیت نهاده شده. یعلمهم الکتاب، یعنی بدون پیغمبر شما کتابو نمی فهمید. واسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، یعنی شما کنتم لا تعلمونین، از اهل قرآن لا تعلمون های خود رو بپرسید. اهل ذکر هم اهل بیت هم. ما اهل ذکر نیستیم، دولت هم اهل ذکر نیستن. اهل ذکر اون بزرگوارانی هستن که تا اعماق حقایق آیات قرآن رو میبینن و میدونن. آیه دیگر تو سوره یونس، چه آیه‌ای؟ این آیه شریف اهداف قرآن کریم رو بیان میکنه. قد جاءت کن، البته خطاب به کل انسان هاست. یا ایها الناس قد جاءت کن موعظتون من ربکم، قرآن مجید هم یادآور حقایق و هم واعظ شماست. واعظ شماست یعنی خدا واعظ شماست و خدا با قرآن کریم شما رو موعظه میکنه. چه واعظی مانند خداست و چه موعظه‌ای مانند قرآن کریمه؟ نه واعظی مانند خداست نه موعظه‌ای مانند قرآن مجید. قد جاءتکم موعظتون من ربکم، این کار قرآن، و شفاءون لما فی الصدور، تمام دردهای درونی شما رو قرآن درمان میکنه، تمام دردهای درونی شما، این کار قرآن. نمونه درمانگری قرآن هم در تاریخ اسلام زیاده که من در مقام بیانش نیستم، برای اینکه از بحث میمونم، ولی این قرآن درمان تمام دردهای باطنی شماست. شک، ریا، حرص، بخل، کبر، نفاق، شرک، کفر، کتابی دیگه این دردهای شما رو درمان بکنه. کسی که دنبال درمان قرآن نیست به همه این بیماری ها دوچاره، و هر کدوم از این بیماری ها بلاها به سرش میاره، هم در دنیا و هم در آخرت. حالا من برای نمونه یکیشو بگم. یکی از دردهای درون و بیماریهای درون بخل. در سوره آل عمران می‌فرماید ثروت بخیل روز قیامت به صورت گردنبند بر گردنش انداخته میشه و برداشتم نمیشه. این گردنبند آتش خالص، و در سوره توبه میگه مال بخیل رو قیامت به صورت فلز گداخته شده به پیشانیش، به پهلوش و به پشتش میچسبونن و با مال خودش داغش میکنن. فتوکوا بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم. چون این آدم در دنیا سجده به پول میکرد، یعنی پول قبلگاهش بوده، پهلو فقط با این پول شهوترانی میکرد در حد خودش، حمال پول بوده، پشتش هم داغ میکنن. این عوارض بخل در آخرت برای بخیله. در دنیام که چقدر بخیل خودشو از بهرهای الهی محروم میکنه. این یه بیماری درون. بیماری های دیگه هم هر کدوم عوارضی داره برای دنیای مردم و برای آخرت مردم. از این سه آیه استفاده می کنیم. قرآن یادآوره، من شما رو از خواب غفلت بیدار می کنم اگه گوشت به قرآن باشه، اما اگه به صدای قرآن گوش ندی که خوابت ادامه پیدا میکن. از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر. یادگاریست که در این گنبد دوار بماند. اگه با صدای قرآن انسان از غفلت و جهل و نادانی و بیخبری بیدار نشه، با هیچ چی دیگه بیدار نمیشه جز با عذاب قیامت و برزخ. قرآن یادآور، قرآن موعظه است. حالا میریم سراغ اولین آیه قرآن کریم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب این آیه یادآوری چیه؟ واقعا یادآوری چیه؟ یک، یادآوری این حقیقته که وجود مقدس او ذاتیست مستجمع جمیع صفات کمال، کم نداره، خزانش هم که هزینه میکنه کم نمیشه. یا من لا تنقص و خزائنه، میلیاردها سال داره هزینه میکنه ولی خزینه نشون نمیده کم شد. یادآور وجودیست که قدرتش بی نهایته، علمش بی نهایته، حکمتش بی نهایته، عفوش بی نهایته، عظمتش بی نهایته. اینا رو کی داره؟ هیچ. اگه اینا رو کسی دیگه نداره، سر تعظیم فرود آوردن در برابر دیگران چه معنا داره؟ چه معنا داره؟ اگر وجود مقدس او رو داره یادآوری میکنه با کلمه الله که معناش مستجمع جمیع صفات کماله، خب در خانه غیر او رفتن، پیوند با غیر او خوردن، تعظیم به غیر او داشتن چه معنی داره؟ من کم داره؟ من نمیتونه مشکل منو حل کنه؟ یادآور این حقیقته که خداوند تو مستجمع جمیع صفات کمال، پرستش غیر او دیوانگی، بیعقلی، جهل، بیخردی و بیانصافی. کیو با او میتونی جا به جا کنی؟ کیو؟ یعنی واقعا میشه بت رو به جای خدا قرار داد و او رو پرستش کرد؟ چه بت بی جان و چه بت جاندار در مقابل ذات مستجمع جمیع صفات کمال داره منو تربیت میکنه که فرعون کیه، نمرود کیه، آمریکا کیه، انگلیس کیه، زورداران کیان، قدرتمندان کیان. داره منو یادآوری میکنه که طرف تو در دنیا و آخرت چنین وجود مبارکیه. خب نه به راست برو نه به چپ، هر راست و چپی. امیرالمؤمنین در نهج البلاغه می‌فرماید الیمین و شمال مظله، یا راست و چپ درونی یا شرقی و غربی بیرونی. هر راست و چپی مزلتون گمراهی چاهه. یه یادآور. یادآوری دیگر، الرحمن سفره عنایت او، محبت او، رزق مادی و معنوی او فراگیره، پره، کامله. اسبغ علیکم نعمه ظاهرتن و باطنه. وقتی چنین سفره‌ای برات انداخته، به قول امام صادق حرام برای چی؟ برای چی؟ با سفره رحمانیت مادی و معنوی او چه نیازی به حرام داری؟ چه نیازی به فرهنگای باطل داری؟ چه نیازی به این اسمای دهن پرکن قلابی داری؟ چه نیازی داری؟ او که رزق مادی و معنویش اسباقیه، یعنی کامله، جامعه، کم نداره. تو کم بوده خودتو با حرام میخوای جبران بکنی؟ و اما رحیم، بنابه بعضی از روایات و بنابه بعضی از سخنان مفسرین بزرگ شیعه، او سفره لطف معنویش، احسان معنویش هم در دنیا فراگیره و هم در آخرت. یه گوشه سفره آخرتش جنات تجری من تحت الانهار، یه گوشش. حالا کی میتونه به جای او این کارو برای تو انجام بده؟ خب این یه یادآوری. و اما جنبه موعظه‌ای بسم الله الرحمن الرحیم، چنان که رحمت او بی نهایته، چنان که رحمت او حد نداره، تو بنده من جلوه ای از رحمت من باش برای خودت، برای دیگران، برای نعمتها، برای امروزت، برای فردات. درس داره میده، نجاعت کن موعظتون من ربکم، وعظ داره میکنه، نصیحت داره میکنه، مهربان باش به خودت. آدمی که به خودش مهربانه، آدمی که به خودش مهربانه خودشو درگیر عذاب فردا و جریمه های امروز نمی کن. اونی که خودشو درگیر جریمه های امروز الهی می کنه کاملا به خودش بیرحم. اونی که زمین سازی می کنه قیامت بره دوزخ کاملا به خودش بیرحم. ارحم دستور پیغمبره. اول به خودت مهربان باش، اول به خودت رحمت داشته باش. اگر خودتو در معرض مهربانی بر خودت قرار بدی، خودتو درگیر خطرات و فتنه ها و فساد ها و شر ها و گناهان نخواهی کرد. اونی که به خودش مهربان، داره درس میده، همان گونه که من رحیمم دوست دارم تو هم رحیم باشی. روایت از رسول خداست. چه روایتی؟ بعضی روایت ها اصل ارزشش همه عالمه. تخلقو به اخلاق الله، این امر خدا رحیمه، تو هم رحیم باش. خدا مهربانه، تو هم مهربان باش. نمیخوام چیزایی که زیاد شنیدید بگم، فقط اشاره میکنم شنیدید که میتی رو که دفن کردن و پیغمبرم دفنش کرد، مادرش گفت خوش به حالت، خیلی بهت رسید، خوش به حالت. پیغمبر به مادرش فرمود برای چی میگی خوش به حالش؟ چری میگی؟ گاه و شما اومدی تشییع جنازه، شما دفنش کردی، فرمود این خوشحالی نداره که داری به بچت میگی خوش به حالت. بچه تو در خانواده آدم بیرحم و تند و بد اخلاقی بود، در برزخ در فشاری قرار گرفت که انگار شیری که بهش داده بودی از انگشتاش زد بیرون. چی رو خوش با؟ این درس بسم الله. به خودت مهربون باش، به خودت. من کاری به پرونده شاه عباس ندارم که چی بوده، کی بوده، چی کار کرده، ولی وقتی مسجد بزرگ کم نظیر اصفهان رو ساخت که معروف به مسجد شاه، پیشنهاد داد به شیخ بهایی، به نظر تو، چون شیخ خودش حاضر نبود، به نظر تو چه عالمی، چه فقیهی، چه روحانی در شیعه شایسته محراب این مسجد؟ چقدر آدمای با انصافی بود، چقدر اصلا تو اولیای خدا حسادت پیدا نمیشد. به شاه عباس که شایسته ترین عالم برای این مسجد مقدس اردبیلی، گو برو نجف برش نبیاد. شیخ رفت نجف، یه ما طول میکشید. خب مقدس خیلی برای شیخ احترام قائل بود، خیلی شیخ یه آدم جامعی بود، یه معدن بود. مقدس به شیخ گفت من وظیفه خودم نمیدونم، از کنار امیرالمؤمنین بیام ایران، وظیفه نمیدونم، نمیام. چقدر وظیفه شناسی خوب، چقدر که من وظیفه خودم رو بدونم، که تا محاسنم سفید بشه در حوزه بمیرم و به جای نرسم بمونم همینجا، یا نه این علم و محاسن رو بردارم ببرم تو این ملتی که اهم طرفه یتیمن، میرم در حد خودم در یه شهری در یه منطقه‌ای به داد مردم برسم. گفتم من وظیفه‌مو نمیدونم، که بیام ایران، نمیام. شیخ با دست خالی برگشت، آیا احمد من اون نماز رو مواظب باش. گفت نه من نمیام. شیخ برگشت، شاه عباس گفت چی شد؟ گفت قبول نکرد. خیلی جالب، آدم یا همچین منصبی رو قبول نکنه، خیلی هم راحت قبول نکنه. حالا دیگه کیو به نظر تو باید انتخاب کرد؟ گویا عالم بزرگی شیعه داره در تبریز، میرزا عبدالحسین تبریزی. گو او رو بیارش. رفتن دعوتش کردن، گودن بیا اصفهانم درس بدم، به داد مردم برسم، مسجد رو اداره کن. اومد. چرا اومد؟ چون دید در اصفهان علمش، اخلاقش، تربیتگریش گسترده تر انجام میگیره. یعنی به جای نماز جماعت 100 نفره میاد اصفهان یه نماز جماعت 2000 نفر، به جای 100 تا طلبه میاد اصفهان 300 تا طلب. بله احساس کرد وظیفه‌شه، بیاد اصفهان. اومد، مرد بزرگی بود، الهی بود، ربانی بود، تقوایی بود. یه روز اومد منزل شیخ بهایی برای دیدن شیخ. این مرد الهی 3 وعده نمازشو با جماعت میخوند، یعنی حساس بود به نماز جماعت، دلش میخواست همه نمازاش به جماعت خونده بشه. مجلس شیخ طول کشید، 7-8 نفرم تو اتاق شیخ بودن. شیخ به او فرمود شما از خونه من تا مسجد شاه بری 3 ربع ساعت میکشه، به نماز جماعت نمیرسه، شما هم اینجا وایسو جلو، ما هم 10-12 نفریم بهت اقتدا میکنم. شیخ این تذکر رو هم داد، فرمود ما در روایاتمون میبینیم اگه نماز جماعت از 10 نفر بگذره ثوابشو هیچ نویسنده جن، انس، دیگر کسانی که میتونن بنویسن نمیتونن بنویسن. این روایت و مرحوم آیت الله العظمای بروجردی هم در آثارشون نقل کرد. بایس و جلو، به خودت محبت کن، مهربان به خودت باش. گو من جلو وای نمیستم. شیخ اصرار کرد، گو وای نمیستم، خداحافظی کرد و رفت. بیرون تو خیابون یکی از شاگردانش گفتش که میرزا غلام حسین برای چی دعوت شیخ بهایی رو قبول نکردی؟ وایسی جلو، نمازو با جماعت میخوندی، مام ثواب میبردیم، این 7-8 نفرم ثواب میبردن، به خودت رحم کن. بسم الله الرحمن الرحیم، هم یادآور هم موعظه، به خودت مهربان باش. گوهر چی فکر کردم، دیدم این نماز جماعت تو خونه شیخو خالص نمیتونم بخونم، لله نمیتونم بخونم، اگه وای میستادم شاید یه بار دو بار سه بار به ذهنم میگذشت میرزا غلام حسین به کجا رسیدی که مانند شیخ بهایی در نماز به تو اقتدا میکنه. دیدم این نماز نماز خدایی نیست، نخونی. تو به خودت مهربان باش نمازت باطل نشه، به خودت مهربان باش نماز روزت باطل نشه، به خودت مهربان باش عملت آمیخته با نجاست ریا نشه، به خودت مهربان باش، به نعمتها مهربان باش، ابرو بادو مهو خورشیدو فلک در کارن تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری، همه از بهر تو یا سرگشته و فرمان بردار. شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری، به خودت مهربونی کن، خودتو با کل جهان در اطاعت از خدا هماهنگ کن، بیگانه نشو، غریبه نشو، و به نعمتهام رحم کن. نعمتها رو وارد کارخانه بدن کن و همه نیروی نعمتها رو تبدیل به عبادت الله و خدمت به خلق الله کن. اینم درس بسم الله الرحمن الرحیم. به زن و بچه، به مردم، به مشتری، به عالم، به اونی که دوستت نداره مهربان باش. یعنی جلوه الرحمن الرحیم شو، توفیل حسدی عشقن آدمی و پری ارادتی به نما تا سعادتی ببری. ادامه داره این بحث، چقدر بحث زیباییه، چقدر آموزنده است، چقدر پرنکته است، چقدر حقیقت در این مسئله رحمت می جوشه، چقدر. خیلی از ماها دختر داریم، خیلی همونم نداریم. پروردگار اراده کرده به یه عده‌ای دختر بده، اراده کرده به یه عده‌ای دختر نده. این اراده با اون اراده یکیه، فرقی نمی کن، هیچ فرقی نمی کن. محبت دختر، مهربانی دختر، اطوار دختر برای پدر شکل خاصی داره، کیفیت خاصی داره. من در کتابای قرن هفتم دیدم که ابی عبدالله زمان رفتن به میدان با اهل بیت خداحافظی کرد، اسم بعضی رو برد، یا زینب، یا کلثوم، یا سکینه، یا رقیه. تو کتابای قرن هفتم اسم برد. شهادت ابی عبدالله رو از او پنهان نگر می داشت. خب حالا بچه یه روز دو روز قانع میشه به این که بابات سفر رفته، حرف درستی هم بود. ابی عبدالله رفت سفر آخرت و سفر ملکوت، اما دیگه در خرابه شام طاقت بچه تموم شد. گفت کجا شد پدر مهربان؟ از چه نیامد بر ما کودکان؟ عمه جان گر زمن دل شده رنجیده است، از دیگر اطفال چه بد دیده است؟ حالا بابا دست من ناراحته، از بچه های دیگه چه؟ گفت بدو زینب زاره عزیز، این قدرش از غم هجران مریض، کرده سفر باب تو این چند روز، قانع نشد کرده سفر باب تو این چند روز، این قدر شمع فروزان مسوز، ناله تو شعله به عالم زند، ساکت نشد. زین العابدین اومد بغلش گرفت و دور خرابه گردوندش، آروم نشد، میگو بابامو میخواد. دیدی دیگه تو خانواده های بچه که نارومی میکنه این آدم درک میکنه، عمش میاد، خالش میاد، خواهرش میاد، برادرش میاد، همه میان بغلش میگیرن بلکه آروم بشه. ام کلثوم گرفتش آروم نشد، خواهر 13 سالش سکینه بغلش کرد آروم نشد. بالاخره به زیارت ابی عبدالله رسید. وقتی سر بریده رو برداش بغل گرفت، چقدر قدیمیامون خوب سرودن، عمه بیا گم شده پیدا شده. روز خرابه شب یلدا شده، پدر فدای سر نورانیت، سنگ جفا شکست پیشانیت، بابا من لذیقت عوریدن گلو تو کی بری، من لذی ایتمنی علا سغر سنی، بابا من لذی خذب شیبن، محاسن تو با خونت کی رنگین کرد؟ یا ارحم الراحمین اهلک اعداءنا، یا ارحم الراحمین اشف مرضانا، یا ارحم الراحمین سلم دیننا و دنیانا، اید و احفظ و انصر امام زماننا و اجعل عاقبت امرنا خیرا.